أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وقد جل فرجهم. خب كأرزن والسما، این عبارت رو رسیدیم تو جلسه قبلا به نسبت آنچنان وارد مباحث نشدیم و یک خورده به عنوان تکمله جلسه قبل مباحثی رو خدمتون عرض کردیم. اما این مسئله خدمت رو عرض کنم که در جلسات ابتدایی یک نظریه رو گفتیمش اما تحلیل نشده بود که به نسبت تو جلسه قبل نظر رو خدمتون عرض کردم. بعضی ها میگن اسمی که اضافه میشه به مبنی خودش هم مبنی میشه. گفتیم که اسمایی که اصلا خود اضافه شدن منافات داره با مبنی شدن، خود اضافه شدن منافات با حالت بنا داره. الشیئان اذا تعارضا تساقطا، دو تا شی زمانی که با هم تعارض پیدا کردن هر دو تاشون ساقط میشن. رد علی الاصل، بلکه یا اون شیء ما رد علی الاصل به اصل خودش برمیگرده. یک اسم میخواد مبنی بشه باید اضافه بشه، فای اضافه شدن منافات داره، اضافه از مختصات اسمه، پس نمیتونه با اضافه شدن از دیگری کسب بنا رو داشته باشه. خب اینم از این مسئله. و بعضی هم که گفتن اگر اضافه به جمله بشه مبنی هست، که حالا تو علت بنایش اختلاف شده بود، بعضی میگفتن علتش و شباهت افتقاریه، بعضی هم گفتن معنوی هست که تو جلسه قبل به نظرم توضیح دادم این مسئله رو، درسته؟ مسئله تو جلسه قبل بحث شد. این مسئله به این صورته که بعضی قائلن به این که اسم وقتی اضافه به جمله میشه، مثلا حیثو اضافه میشه به جمله با وجودی که اضافه شده ولی برحال معربه، مبنی میمونه. این دلیلشو تو هدایه در ضمن ظروف مبنی تو هدایه مطرح کردیم، از همین برکات یوسف حبود از حاشیه اوزه المسالک این مسئله رو بهش پرداختیم. اما در کل جمله کل عدمه، جمله کل عدم میمونه. یک نظریه مثل آقای ابن حاجب قائل این به این که وقتی یک اسم اضافه میشه اساسا بین مضاف و مضاف الیه حروف جر مثل من در اضافه بیانیه، لام در اضافه مالکیت و فی در اضافه ظرفیه در تقدیره. خب در اینجا که حقیقتا این اضافه محقق نشده، چون جمله کل عدمه، اصل اضافه اینه که بیانیه حاصل بشه. خب بیانیه این که آقا شیء دوم یا بیان جنس اول بکنه یا به منزله عطف بیان برای منقب قرار بگیره. مثلا یه موقع میگه صوب قطن پیراهن پنبه ای، پنبه جنس پیراهن رو بیان میکنه. یه موقع میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اسم به الله اضافه میشه، اسم جن الله جنس اسم رو بیان نمیکنه، بلکه برای اسم کل جنس است، کل عطف بیان است. اینجوری بگیم کل عطف بیان است، مثل عطف بیان قرار میگیره. عطف بیان اون اسم تابعی بود که دومی روشنتر از اولی بود، اینجا هم دقیقا همین صورت رو داره. اما یا اضافه مون بر حال اضافه ظرفیه بود که به تقدیر فی بود، که بین دو طرف یه فی در تقدیر بود مضافون اله، یا بیان زمان برای مضاف میکرد یا بیان مکان میکرد. اینم خب اینم بازم ما در جمله نداریم. یا مالکیت بود که مضافله مالک مضاف بود، مثلا کتاب الله میگفتیم الله مالک کتاب بود. خب این هر سه معنا ما در جمله نداریم حقیقتا، ولی اون حروف، ولی در کل اضافه این اسما به جمله، اضافه اسما به جمله، اضافه برحال معنویه، اضافه لفظی نیست. خب اضافه لفظی به تقدیر این حروفه. خب اگر این حروف داریم، حالا مضافون الیه شرایطو نداره کل عدمه، ولی خب اون مفهوم اضافی به واسطه اینا وجود داره دیگه. اینها میگن این اسما متضمن همین معنای حروف شدن و مبنی شدن و باعث بنایشون شده. اینم بعضی قائلن به این مسئله. خب اما معرب الاسما، مصنف کتاب یه روش رو شروع میکنه. حالا تا به الان تو باب معرب و مبنی طی کرده یه روش آموزشی، یه روشی که به هر حال مطالب رو به نحو بهتری به مخاطب خودش آموزش میده. یعنی حالا سعی بر این بوده که این کتاب تا حدودی و مطالب جنبه آموزشی هم داشته باشه، آموزشی دوره خودشون. از چه نظر؟ شما وقتی میخواید یه مطلب رو ارائه بدی به شخص مقابل، اگر شخص مقابل در مرحله اول یه صورت کلیه از اون بحث پیدا بکنه، بعدن شما وارد بشید به بررسی جزئیات، خیلی بهتر ادراک میشه تا اینکه بعد و ورود، قبل از اینی که اون صورت شکل بگیره وارد مسائل جزئی بشید. خب حالا اگر این اصل و شالوده به عنوان بر حال یه قانون آموزشی اصل و شالوده قرار بگیره، وقتی دو مسئله داریم ما، یه مسئله کوتاه یه مسئله زیاده، اگر اون مسئله ای که کوتاه هست در مرحله اول ارائه بشه، زودتر به اون هدف آموزشی رسیده میشه، اون صورت کلی حاصل میشه. یه معرب داریم یه مبنی داریم، اینا کل ضدین لاثالثن، مثل ضدین لاثالث منطقی حالا بخوایم فرض بکنیم به هر حال قرار میگیرن، چون کلمه یا معرب یا مبنیه. اما وقتی میایم بحث بنا رو مطرح میکنیم، این بحث بنا تعرف الاشیا به ازدادها، شناخته میشن اشیا به ضدشون. وقتی شما مبنی رو شناختی، خلافش میشه معرب. خب حالا یه موقع یه موردی دارید به هر حال خیلی زیادی، یه موقع مورد دارید کوتاه هست و مطلبی هم ندارم چنان، ولی هر دو ضدن، از علم به یکی، از علم به ضد یکی به شیء دیگه منتقل میشید، و قطعا بهتره که اون موردی که مطلب کمتری داره در مرحله اول مطرح بشه. به همین خاطر مصنف کتاب همین کاری کرد. این لأن المبنی محصورون به خلافه، این سیوتی داره اشاره میکنه، یا بگیم بیان علت میکنه برای همین سبک آموزشی، که این سبک آموزشی به این طریق بهتره. خب دو تا مثال بریم آزاد. یکی عرض بود، یکی سما بود. آقایون سما یکی از لغات اسمه. شما واژه اسم وقتی میرید در زبان عربی در قبائل مختلف استقرا میکنید، جستجو میکنید، میبینید لغات مختلفه ای داره. مثلا اسم داریم، اسم داریم، سم، سم، همونها ولی بدون همزه ذکر شده. حالا به دلائلی مثلا همزه شد حذف کردن، یا مثلا سما داریم مثل رضا مثلا ما داریم، یا لغات مختلفه دیگه. حدودا خود سیوطی بعدا میاد میگه اسمون بزم الاول والکسری مع همزت و حسفها والقسری، شش لغت رو سیوطی تو اون شعر خودش میگه. میگه واژه اسم شش لغت داره. اگر همینو مراجعه داشته باشید به شرح تصریح علی التوزیع خالد ابن ازهری، حدوداً اونجا قریب به 18 مورد نامی بره. در کتاب تصریح علی التوزیع اونجا از عبدالله ابن عبدالرحمن 18 مورد برحال نامی بره که واژه اسم 18 لغت داره، که 6 تاش رو سیوطی در این شعره بیان کرده. بله، که ارزن و سما، مثل ارز و سما به ضم سین، سما رو به ضم سین بخون. احدى لغات الاسم، که یکی از لغات اسمم هست. اما ول باقی، بریم سراغ مابقی ببینیم به چه صورته، یعنی مابقی لغات اسم. اسم بزم الهمزته و کسرها، یعنی اسم اسم، اسم و اسمم داریم ما. اون چیزی که رایج بین ما اسمه، بسم الله الرحمن الرحیم. اون بسم الله میدونید که این همزش استثناءن بر اثر کثرت استعمال هست شده. اگر واژه اسم رو خواستیم جای دیگه بنویسیم، ما مجوز حذف همزه رو نداریم. در بسم الله چون واژه اسم به کثرت رسیده، باید بر حال اونجا عرب حذفش کرده. این مسئله رو در صرف و میر مفصل بهش پرداختیم. آقایون، اصل در همزه افعال و مشتقاتشون همزه وصله، به جز باب افعال که همزش قطعه. و اصل در همزه اسما هم همزه قطعه، اینکه همزه در اسنای کلام خونده بشه. اما همزه اسم برحال نه خونده میشه نه نوشته میشه، استثناءن حذف شده. خب اینم از این مورد که جاهایی داریم دیگه. حالا مفصل من تو صرف و میر گفتم انشاءالله 10 اسم استثناء میشد و فلان از این حرفا، اینه دیگه کامل گفتمش، خودتون مراجعه داشته باشید انشاءالله بررسی کنید. وقد بله، و سم و سم بزم سین و کسرها. خب یه لغت بعدی رو که بخوایم بررسی کنیم، سم و سم هست، بازم در همین مورد هست که هم به زم سین داریم هم به کسرش. و سما، و سما که رضا، سما هم مثل رضا هست که حالا بریم بررسی کنیم، سما هم داریم در است. و قد نظمتها فی بیتن، که به تحقیق به نظم آوردم. وقتی میگیم به نظم آوردم، نظم در مقابل نثر، نظم به معنای شعر، نثر به اون عباراتی است که اساساً با حالت شعر و وزن شعر آورده نمیشه، همین نثری که خودمون داریم دیگه. برحال فی بیتن، در بیتی آوردم و هوه، و اون برحال بیتم اینه، اسمون بزم الاولی والکسری مع همزتن و حسفها والقسری. اسم بزم الاول و کسر، اسم و اسم مع همزه، حالا بزم الاول، حالا اول واژه لغت اسم رو هم میتونی زمه بدی هم کسره، مع همزه با همزه میتونه باشه که بشه اسم و اسم، و حسفها حسف همزه میتونه باشه که بشه سم و سم، و قصرش هم میتونه باشه. قصرش یعنی با حذف و قصر، یعنی سما و سما، این هم میتونه باشه. که مجموعاً 6 مورد رو آقای سیوطی در این شعر مطرح کرده. خب به حمد الله بحث اسما به اتمام رسید. اما و فعل و امر و مزین بنیا. بریم سراغ افعال. آقایون یک جنبندی بخوایم بکنیم بین تمام این مباحثی که ارائه دادیم تا اینجا، شما دو تا رویه رو میتونید طی کنید. جلوترم که برید برخوردهای جلوتر، نمونه‌های جلوتر، هم در باب موصولات هم در باب اضافه بهتون کمک میکنه که بتونید این یکی از این دو تا نظر رو انتخاب کنید و به نظرم با مباحثی که هم مطرح شد هم مطرح میشه خودتون تمایل به یک نظر داشته باشید، که یا تمام بحث این بناء در اسما رو ما افعالم به تبعش میاد دیگه، ولی در اسما یا قائل به استعمال عرب بشیم، مثلا در اسما که بس شباهت ها غیره رو مطرح میکنن حالا افعال رو بس نداریم، یا اینکه قائل بشین نه صرف استعمال نیست بلکه علت داره، دلیل داره، شما بخوای اون علت ها رو بررسی بکنید بگید آقا علت شباهت به این صورت هم هست، بین اون نظرها ارجح نظرها نظر به شباهت به حروف، حالا بین شباهت به حروف و استعمال عرب هم میتونید یک نظر رو انتخاب کنید. اگه استعمال رو بپذیرید دیگه موارد جلوتر یه جاهایی میرسیم دلائلی ذکر میشه که این دلائل معقول نیست، یعنی حرفایی زده میشه که این حرفا مجموعاً معقول نیست، مخصوصاً در بحث ایو یا انشالله حالا جلوتر بریم به این موارد میرسیم. اما اگر قائل به بنا بشید، قائل به استعمال عرب بشید، بگه بنا اصلش بر اساس استعمال بوده دیگه بحثی نداریم. خب حالا انشالله یه از این مسئله جلوتر خودتون میتونید بهتر با برخورد مطالب انتخاب نظر رو داشته باشید. و فعل و امر و مزین بنیا. آقایون فعل امر و ماضی مبنی اصل در افعال بناست. چرا؟ چون علت تغییر اعتبار معانی مختلف است، پشت سر هم آمدن معانی مختلف است. خب این معانی مختلفه در افعال جاری نمیشن، به همین خاطر فعل ماضی مبنیه، فعل امر مبنیه. فعل امر که میگیم آقایون در نحو فعل امر صيغه 7 تا 12 رو میگیم، به صيغه 1 تا 6 و 13 و 14 مضارع مجزوم میگن که 6 مبنیه اما علت بنایش امریت نیست. علت بنایش اینیست که ساختار امر داره، علتش نونه، اون نون ضمیری که پذیرفته چون از مختصات برحال فعل بوده میاد وجه بنا رو تقویت میکنه، وجه اصل رو تقویت میکنه و یرجع کل شیء الی اصله، شیء به اصل خودش برمیگرده و مبنی میشه. خب فعل ماضی مبنیه، فعل امر مبنیه که صیغه 7 تا صیغه 12 باشه. خب مبنی بر چیه؟ خب دقت داشته باشید، صیغه هفتم قبل از اون که اون ساختار امر ساخته بشه یا آخرش حرف صحیحه یا حرف اله هست. اگر حرف صحیح باشه مبنی بر سکون میشه و اگر آخرش حرف اله باشه مبنی بر حذف حرف اله میشه، در مابقی که نون وجود داره بنایش به حذف نونه، اون نونی که از آخر حذف میشه اساسا میگن بنای بر حذف نون رو داره. در صیغه 12 هم که خودش مبنی بوده فعل امر میشه مجددا و بازم بنای خودش رو حفظ میکنه، یعنی تو صیغه حالا 12 نمیخواهد من یه دلیل خاص کنارش بیاد، صیغه 12 مبنیه و به هر حال بازم که فعل امر ساخته میشه این بنایش رو حفظ میکنه. یه نکته رو من خدمت شما عرض کنم، آقا چرا در صیغه 1 تا 5 و صیغه 13 و 14 شما قائل به اعراب میشید ولی ما بقی قائل نمیشیم. نگاه کنید آقایون، برای تحقق شی خب باید مقتضی فراهم باشه، مانع مفقود باشه. برای اینکه یک اعراب بتونه محقق بشه باید عامل اعراب موجود باشه، مانع از موجودیت اعراب هم مفقود باشه. این دوتا باید باشه. در صیغه یکم تا پنجم مقتضی فراهمه. مقتضی چیه؟ لام هست. میگید لیزرب، لامی که جزم دهنده هست موجوده، اما از صیغه هفتم تا صیغه دوازدهم این مقتضی رو ندارید، به خاطر همین قائل نمیشید. اگر اشتباه نکنم این بحث رو در شرح تصریف از کتاب الانصافی مسائل الخلاف مفصلا این بحث رو ما تدریس کردیم، میتونید مراجعه داشته باشید به شرح اون تصریف و مفصلا این بحث ما رو دنبال کنید و دلائلی اینجا آوردیم. خلاصه بحث اینه که مقتضی فراهم، مانع مفقود، هیچ مانعی نداریم چون فعل مضارع. اصل امر، اصل مفهوم امر که حالا اگر از عالی به دانی باشد دستور، اگر از متوسط به متوسط باشد التماس، و اگر دانی به عالی باشد دعا محقق میشه، اصل این مفاهیم مربوط به صیغه هفتم تا صیغه دوازدهمه. اصل مفاهیم مربوط به ایناست. به همین خاطر این صیغا به هر حال مبنیان اما مابقی معربن. فعل ماضی هم که مشخصه دیگه، در فعل ماضی چون معانی مختلفه عارض نمیشه برش، به همین خاطر مبنی. حالا فعل ماضی مبنی بر چی؟ فعل ماضی از صیغه ششم تا صیغه چهاردهم که ضمیر رفع متحرک به آخرشون متصل میشه، نون تا تو ما توم ته تو ما تو نه تونا، مبنی بر سکونن. چرا مبنی بر سکونن؟ چون توالی اربعه حرکات پیش میاد، یعنی پشت سر هم آمدن چهار حرکت. ضربه نون فتحه دار بخواد بیاد میشه ضربنه، یادتون باشه توالی اربعه حرکات موجب ثقالت در لفظ میشه. پشت سر هم آمدن چهار حرف متحرک سبب ثقالت در تلفظ اون واژه میشه. به خاطر دفع ثقالت یک حرف رو ساکن کردم. حالا دلایل دیگه میارم، مثلا یه شدت اتصال داشته به ما قبل، ولی یه دلیل خوب همون توالی اربعه حرکات هست. خب ساکن شده، این سکونش حفظ، برحال همین حالتش حفظ میشه. بعد دلیل بر اعراب هم نداریم. چرا؟ چون معانی مختلفه رو نداریم. معانی مختلفهی که در فعل مضارع موجود است اینجا عارض میشه، به همین خاطر میگیم مبنی بر سکونه. خب اینم از این. صیغه سوم، تقسیم بندی اولمون شد صیغه ششم تا چهاردهم. صیغه سوم مبنی بر ضم میشه، چون آخرش واو میاد، حرکت متناسب واو ضمه هست، به همین خاطر لام الفعل ضمه میگیره، میگیم ضربو، میشه مبنی بر ضم. در مابقی صیغه هم حرف آخرش فتحه داره، میگی مبنی بر فتحه. ضربه، ضربا، ضربت، ضربتا، همشون به هر حال قبل از اون مازا، شیء مازادی که بخواد به اصل فعل متصل بشه، با که لام الفعل فتحه داره، به خاطر همین میگیم مبنی بر فتحه. یعنی اون حرکتی که به هر حال آخرش میگیره فتحه هست. فهمیده شد؟ خب این ساختارم تا آخر حفظ میشه، این ساختارم تا آخر حفظ میشه. ممکنه یه جاهایی به هر حال دیگه خلاف این محقق بشه، ولی در اصل در فعل صحیح به این شکل به هر حال فعل ماضی بنا میپذیره. خب حالا عبارت کتاب رو بیارید. و فعل و امر و مزین بنیا، و فعل امر و ماضی بنیا مبنی میشوند. الاولو علی السکونه، اولی مبنی بر سکون میشه. چه موقع؟ انکان صحیح الاخر، اگر حرف آخرش صحیح باشه. این منظور صیغه هفتمشه. و علا حسف آخرهی و مبنی بر حسف آخرش می شود انکان معتلن، اگر معتل باشه. بازم منظور صفه هفتمه. ما بقی صیغا چطور؟ ما بقی صیغا هم که مبنی بر حسف نون میشن دیگه. این صیغه هفتمش رو بررسی کرده. مثلا میگیم ارمه مبنی بر حسف یا هست، ادعو مبنی بر حسف واوه، اخشه مبنی بر حسف الفه، مبنی بر حسف همون حرف اله میشه. و ثانی، حالا بریم دومی که فعل ماضی باشه، علل فتحه، یعنی ماضی مبنی بر فتح می شود چه موقع؟ ما لم یتصل بهی واو الجمعه، زمانی که متصل نشده، زمانی که متصل نشود بهی به اون ماضی واو جمع. پس ماضی مبنی بر فتح میشه تا زمانی که به ماضی واو جمع متصل نشده باشه. خب اگر متصل شد چی میشه؟ فیوزم یا یوزم. اگر متصل شد مضموم میشه. این یوزم در اصل جواب از شرط محذوفه، یعنی انگار یه شرطی در عبارت وجود داره که این شرطه دیگه اینجا وجود نداره. به خاطر حالا نمونه این نوع عبارت هم در کتاب صمدی خیلی زیاد بود. اگر آخرش واو بود مبنی بر ضم میشود. او ضمیر رفع متحرک فیسکن، یا این که متصل میشه، یا این که متصل نشده باشد بهش ضمیر رفع متحرک. خب سوال، اگر ضمیر رفع متحرک، این ضمیر عطف بر واو میشه ها، وقتی عطف بر واو کرده یعنی ما لم یتصل هم براش میاد، یعنی همچنین متصل نشده باشد ضمیر رفع متصل نشده. این بعض وقتا ما میگه متصل نشده باشه، بعض وقتا تحت حالا توضیحات ها، وگرنه متصل نشده، تا زمانی که متصل نشده بهش واو جمع. و همچنین ضمیر رفع متحرک، یعنی نون تهتماتون تهتماتون نه، اینا رو میگن ضمیر رفع متحرک. حالا سوال، اگر متصل بشه چی میشه؟ فیسکن. اینم بازم جواب از یک شرط محذوفه. اگر متصل شود نتیجه فیسکن، یعنی مبنی بر سکون میشود، ساکن میشود فعل ماضی، یعنی مبنی بر سکون میشه. خب اینم از این مسئله. اینم دلیلشو که گفتیم به خاطر توالی اربعه حرکات. و اعربو علا خلاف الاصل فعلا مزارعا. حالا بریم سراغ فعل مزارع ببینیم چرا. آقایون دقت به من داشته باشید، فعل مزارع معرب چون اعتبار معان مختلفه داره، چون پشت سر هم معانی مختلفه میگیره. معانی مختلفه چیه؟ اشتراک و تخصیص. یادت باشه اشتراک و تخصیص اون معانی مختلفه است که بر فعل مضارع عارض میشه و اقتضای معرب بودن فعل مضارع میکنه. در واژه عین مثلا میگن عین، واژه عین برای معانی مختلفه وضع شده. 72 معنا میگن برای عین وجود داره. این عین الان مشترکه بین 72 معنا، اما یه جاهای قید میاد این عین تخصیص میخوره، مقید میشه. میگیم عینون باکیه، عین مثلا گریان. منظور چیه؟ چشم انسان هست، چون چشم هست که گریه میکنه. عینون جاریه، عینی که جاری میشود. منظور چیه؟ چشمه هست. به واسطه اون قید بعدی که میاد مقید میشه و مفهوم خاص خودشو میگیره. خب حالا دقت به من داشته باشید، فعل مضارع همینه. فعل مضارع تا زمانی که قید خاص نگرفته مشترک بین حال و استقباله. سین و صوفه میاد بر سرش، میگیم آقا این برای زمان آینده است. لام مفتوحه بر سر فعل مضارع میاد، میگیم فعل مضارع اختصاص به زمان حال پیدا کرده. یعنی فعل مضارع بلا قید مشترک بین حال و استقباله، با قید اختصاص به یکی از زمانها پیدا میکنه. به همین خاطر چون معانی مختلفه میپذیره، اقتضای معرب بودن فعل مضارع میکنه. حالا انشاءالله اینا نیاز به بررسی هم داره مجددن. خب و اعربو علا خلاف الاصله و معرب کرده اند و اعراب داده اند و اعراب دادند عربها، معرب کردن عربها برخلاف اصل، چون اصل در افعال بنا بوده، فعل مضارع خلاف اصل شد، براش دلیل رو بردیم. دلیل چی بود؟ اعتبار معانی مختلفه، پشت سر هم آمدن معانی مختلفه. بعد صیغه ششم و دوازدهم، چون نونی که آخرش میاد اختصاص به فعل داره، در غیر فعل اساسا اجرا نمیشه، گفتیم الشیئان اذا تعارضا تساقطا، دو تا شی وقتی تعارض کردن تساقط پیدا میکنن. خب فعل مضارع برحال معانی مختلفه رو میگیره، معرب میشه، بعدا نون میاد، نونم از مختصات فعله، تعارض پیدا میکنه از اون چیزی که میخواد فعل مضارع رو از اصل خودش دور کنه. نون اومده اصل رو تقویت بکنه چون مختصاتشه، معانی مختلفه اومده فعل مضارع رو از اصل خودش دور کنه. اینجا تعارض تساقط رو میاره، دو تا شی ساقط میشن. خب فعل مضارع رد علی الاصل، برمیگره به اصل خودش که چی بوده؟ مبنی بودن باشه. به همین خاطر تو صیغه ششم و دوازدهم میگیم نیاز به دلیل نداریم، چون موافق با اصل خودشه. اما مابقی نیاز به دلیل دارن که این دلیلش هم اعتبار معانی مختلفه باشه. لشبهی بالاسم فی اعتبار المعانی المختلفه علیه، بر فعل مضارع اعتبار، یعنی هم پشت سرم آمدن دیگیم. کما قال فی التسهیله، چنانچه بر حال آقای ابن مالک در تسهیل گفته، استدلالی ترین کتاب ابن مالک همین تسهیله و میتونید اون شرحش هم داشته باشید، شرح تسهیل، که هر دو رو با هم داشته باشید. استدلالی ترین کتابش همین تسهیل و شرح تسهیله. ولیکن لا مطلقا بل ان اریا. خب حالا دقت به من داشته باشید، همین فعل مضارعی که معرب است غیر از صیغه ششم و دوازدهم که مبنیان موافق با اصل خودشان، همین فعل مضارع در یه جاهایی مجددن مبنی میشه. کجاها؟ زمانی که یکی از مختصات فعل رو بپذیره. مثل چی؟ مثل نون تأکید، نون تأکید مباشر. نون تأکید اگر یادتون باشه دو نمونه نون تأکید ما داشتیم، یه نون تأکید مباشر بود، یه نون تأکید غیر مباشر بود. نون تأکید مباشر به نونی میگن که مستقیماً به خود فعل متصل بشه و لفظاً و تقدیراً بین خودش و اون فعله هیچ فاصله وجود نداره، هیچ فاصله ای نیفتاده، که اساساً این در صیغه‌های مفردات افعال محقق میشه. یعنی صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم مستقیماً نون تأکید به خود فعل متصل میشه، اما در مابقی صیغه ها یا لفظاً یا تقدیراً بین خود فعل و نون تأکید یه فاصله وجود داره. مثلا در صیغه دوم میگیم یزربانه، یزربنه، یزربانه. الان بین نون و فعله یه الف فاصل شده، الف هم فاعل دیگه، ضمیر است و فاعل. در صیغه سوم میگیم یزربانه، این در اصل یزربونه بوده، چون ماید الله علیه که ضمه باشه وجود داشته، این واو از عبارت هست شده، شده یزربانه. الان بین نون و اون اصل فعله یک واوی که الان در تقدیر فاصله افتاده. یا میگیم تزربن نه صیغه دهم این در از تزربینه بوده. کسره دلیل بر وجود یا هست، حذف ماید الله علی داره. اگر عبارت رو حرف رو به خاطر کسب اختصار به خاطر ایجاد سهولت از عبارت حذف کنیم، قدرت تشخیص برای ما باقیه. کسره دلیل بر وجود یا، ضمه دلیل بر وجود واو هست، خب اونو حذف میکنیم، ولی قطعا وجود داره چون که فاعل نمیتونه از عبارت حذف بشه، فاعل که قابلیت حذف رو نداره. صیغه یکم و چهارم هر فعلی احتمال دارد که فاعلش اسم ظاهر باشه، ولی مطلقا در تمام افعال غیر از صیغه یکم و چهارم فاعل ضمیره یا نائب فاعل ضمیره. این بحث در باب فاعل هم انشاءالله میاریم، تحلیلش رو مطرح میکنیم، اونجا به حال استدلالا این بحث رو دنبال میکنیم. فهمیده شد؟ پس مطلقا در تمام صیغه ها غیر از یکم و چهارم فاعل ضمیره، استثناء هم نداره دیگه. خب اونجا در تزربینه، در تزربونه اگر بخواد واو یا حذف بشه، یعنی فاعل از عبارت حذف شده، یعنی فعل بدون فاعل، یعنی عرض بلا جوهر، درست شد؟ عرض بلا ذات، عرض بلا محور، قطعا این محقق نمیشه. به همین خاطر میگن تقدیرن وجود داره. خب غیر از صیغه ششم و غیر از صیغه مفردات، یعنی یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم، اینها مستقیما به خود فعل متصل میشن، به اینا میگن اون تاکید مباشر. خب اینم از این حالته. حالا عبارت کتاب رو بیارید. ان اریا من نون تاکید مباشر، اگر خالی باشه، اوریان باشه، برهنه باشد از نون تأکید مباشر، یعنی نون تأکید مباشر نپذیرفته باشه، فعل مضارع معرب میشه اگه این حالتو نداشته باشه. فإن لم یعر منه، پس اگر خالی نبود از نون تأکید، برهنه نبود از نون تأکید، بنیه مبنی میشود. چرا؟ لمعارضت شبهی للاسم به ما یقتزل بنا، به خاطر معارضه کردن شباهت فعل مضارع به اسم. خب معارضه مخالفت میکنه با چی؟ به ما یقتزل بنا، با آن چیزی که اقتضای بنا و مبنی شدن را میکند. خب آن چیزی که اقتضای بنا میکند چیست؟ و هوال نون المؤکدتو، و اون نون تأکید، و هوال نون المؤکدتو التي هی من خصائص الافعال، اون نون تأکیدی است که از خصوصیت‌های افعال است، در غیر فعل پیدا نمیشه. وقتی هم فعل اساساً تو صیغه مفردات نون تأکید مباشر رو گرفت، مبنی بر فتح میشه. مبنی بر چی میشه؟ فتح میشه. و بناؤه علی الفتح، و بناء فعل مضارع در این حالت بر فتحه. لترکیب ایهی معهو، که ترکیب خمسات عشره، به خاطر مرکب شدن فعل مضارع معهو با اون نون، مثل مرکب شدن خمسات عشره. دقت به من داشته باشید، خواهشان خواهشان دقت کنید. شما میگید آقایون دقت کنید، شما میگید برای تحقق شی مقتضی باید فراهم بشه، مانع مفقود بشه. خب خمسات عشر دو کلمه هست، خمسات یک کلمه، عشرم یک کلمه. خمسته نمیتونه اعراب بگیره. چرا؟ چون مانع موجوده. مانع چیه؟ خمسته عشر هر دو با هم ایفا یک معنا میکنن، دو کلمه اما حقیقتا کلمه تل واحده، تا آخر خمسه انگار وسط کلمه قرار گرفته، انگار وسط کلمه است. خب چجور وسط کلمه قابلیت پذیرش اعراب رو نداره؟ الان تا هم قابلیت پذیرش اعراب رو نداره، به همین خاطر مبنی میشه، حالت واحده به خودش میگیره. ما از دو حال خارج نیستیم، یا باید آخر یک کلمه رو تغییر بدیم که از اون تعبیر به اعراب کنیم، یا باید حالت ثابته بهش بدیم. خب اگر بخوایم تغییرش بدیم قطعا مقتضی فراهم باید باشه مانع مفقود. این مانع به ما اجازه نمیده، چون خمسه عشر تا وسط کلمه افتاده، پس نمیتونه حرکت بگیره. مبنیش میکنیم، مبنی بر چی میکنیم؟ مبنی بر فتحش میکنیم. چرا؟ چون مرکب اساساً میزان حروف وقتی بالا بره ثقالت ایجاد میشه، برای ایجاد توازن فتح میدیم که توازن برقرار بشه، چون فتح اخف حرکات ترکیب با اساساً با رویه زیادت المبانی مواجه هست، تعداد حروف بالا میره، تعداد حروف میخواد استعمال کلمه رو به ثقالت بکشونه، فتحه میدید که یه توازن برقرار بشه. خب آخرش چجور؟ عشر چجور؟ عشر هم مبنیه. عشر علت بنایش اینه که متضمن معنای واف شده، چون اصل عبارت خمسه عشر خمستون و عشرون بوده، واوه هضم میشه میشه خمسه عشر، تا میفته وسط کلمه. خب این عشر متضمن معنای واو میشه. آقا واو یعنی چی؟ خمسه عشر واو میومد عشر رو مرتبط میکرد به خمسه تا ایجاد معنای پانزده کنه، یعنی ترتب عشر به خمسه رو واو ایجاد میکرد. اینی که عشر مربوط است، مترتب بر خمسه هست، با واو ایجاد میشد. خب حالا این عشر این ترتبه رو داره بدونی که واوی در عبارت باشه؟ بگیم این ترتب اثر واوه. پس اگر میبینید الان عشر مترتب بر خمسه میشود واوی در کار نیست، به خاطر این است که عشر مترتب معنای واو شده، همون ترتب و بار شدن بر غیر باشه، همون ارتباط باشه، همون اتصال باشه، که انشاءالله در بلاغت هم بررسی میکنید. اصلا ما یه بابی داریم، باب فصل و وصل، در جواهر هم این مسئله هست، انشاءالله بررسی میکنید. الان عشر وصل به قبل میشه بلا واو، دیگه این دارای همین معنا شده، معنای واو رو گرفته که تونست وصل بشه قبل به ما قبل خودش، درست شد؟ به همین خاطر مبنی میشه. خب حالا دقیقاً یزربنم همین حالت رو پیدا میکنه، همین حالت رو پیدا میکنه، دقیقاً یه حالتی شبیه به خمسه عشر پیدا میکنه. چجور خمسه مبنی بر فتح شد به خاطر ترکیبش؟ الان یزربو وقتی نون میاد کنارش همین حالت مثل عشر پیدا میکنه، به خاطر همین باش فتح رو میپذیره، چون انشاءالله در مباحث بعدی اینو میخونیم. وقتی یک کلمه ای مبنی میشه ما باید یک دلیل بیاریم که چرا برحال این کلمه مبنی شده و چرا در این قالب ظهور پیدا کرده، چرا در این قالب مثلا ظاهر شده. چون اصل در بنا حالت سکونه، با حالت سکونش حفظ بشه. اگر دیدید خلاف حالت سکون رو پیدا کرد، باید دارش دلیل بیارید به چه دلیل بر حال ساکن نشده. خب اونجا انشاءالله بررسی میکنیم، یه دلیل باید بیاریم چرا یه کلمه مبنی میشه، یه دلیل باید بیاریم چرا کلمه ساکن نشده حرکت گرفته، یه دلیل دیگه هم باید بیاریم چرا این نوع حرکت رو گرفته. یعنی اساسا سه تا دلیل میخوایم اونجا، چرا این نوع حرکت رو گرفته. خب الحمدلله این بحثم تا اینجا بمونه دیگه، ما باقی انشاءالله در جلسه بعد دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.